در ویژه همکاران خوبم در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا و همینطور ایسنا.
بی نهایت سپاسگزارم. فقط منت‌پذیر لطفتونم جناب نادری، اگر کمی بلندتر صحبت کنی یا اگر گوشی روی اسپیکر یا هندزفری هستش به شکل مستقیم کنار گوشتون قرار بدین تا کیفیت مطلوبتری ما از صدای شما داشته باشیم. سپاس از مهرتون، ممنون و متشکرم. ممکن است برای آغاز این گفتگو بفهمید آنچه که در طی این قریب به 24 ساعت از این خبر تلخ گذشته. من میدونم که دو ستاد هم تشکیل شده، چه ستادی که در ارتباط با مسئله پیگیری این دو عزیز درگذشته بوده و چه نازنین همکارانی که دچار این مصدومیت شدن، و البته با جناب آقای دکتر نوروزپور مدیر عامل محترم خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا هم که گفتگو می‌کردم، پیکر این دو عزیز با هواپیمای اختصاصی امروز در حقیقت به تهران بازگشته. اما اخبار تکمیل رو از زبان شما بشنویم.
بله خدمتتون عرض کنم. خب این همکاران ما، حالا مجموع دوستانی که رفتن حدود 20 تا خبرنگار، 4 نفر از لاوزمی سازمان محیط زیست، 2 نفر از ستاد احیای دریاچه ارومیه، اینا حدود یک هفته پیش هماهنگ شد که برن بررسی کنن و در واقع آخرین وضعیت دریاچه ارومیه را از نزدیک ببینن. مستحضر هستیم که در واقع احیای دریاچه ارومیه که مهمترین شعارهای دولت‌های روحانی بود زمانی که شون روی کار اومد، خیلی شرایط دریاچه شرایط نامساعدی داشت و قرار شد ایشون قول دادن که دریاچه رو احیا کنن و اقدامات خیلی خوبی هم انصافاً صورت گرفت. در این اواخر با توجه به کمبود بارش‌ها و وضعیتی که رخ داده بود، هر حادثه دوباره مطرح شده بود که شرایط دریاچه دوباره برحال شرایط خوبی نداره و اقداماتی که انجام شده خیلی به نتیجه مثبتی نرسیده. به طور طبیعی سازمان محیط زیست برای اینکه در واقع نشون بده اقداماتی که انجام شده، کارهای خوبی که صورت گرفته و گزارش واقع بینانه از اونجا داشته باشن، دعوت کرده بودن از همه رسانه‌ها که اینها بیان و در واقع اونجا رو ببینن و از بخش مختلف دریاچه هم دیدن کنن. ساعت 6:30 صبح دیروز اینا با هواپیما خبرنگار رو پرواز میکنن، به معنی اینکه میرسن خب اینا رو با یک دستگاه اتوبوس از ارومیه میبرن به بخش‌های مختلف، از جمله تونل زاب که میدونید تونل زاب جزء یکی از اقدامات دولت بوده که منحرف کرده در واقع رودخونه زاب رو به طرف دریاچه ارومیه که بتونن آب بیشتری رو منتقل کنن. یکی از اون ور بوده، یکی از دریاچه در واقع از سد عرس، از رود عرس بوده و از بخش‌های مختلف که تامین بشه. دوستان بعد از اینکه میرن اونجا، حالا بخش‌های مختلف رو میبینن، از تونل زاب دیدن میکنن و بعد با یک دسته اتوبوس میرن به حدود ساعت 4 اینجور که گزارش دادن. بعد از این برحال بازدیدشون تموم میشه، تازه اون موقع میرن برای نهار و استراحت و این حرفا. مسیر کوهستانی بوده و دو تا روایت هست از در واقع وضعیت اتوبوس. یک روایتی که اول مطرح شد که مدعی بودن و معتقد بودن که اتوبوس شرایط مساعد و مناسبی نداشته، اتوبوس قدیمی بوده، نقص فنی داشته و همین باعث شده که تو مسیر کوهستانی نتونه بالاخره کارش خوب انجام بده و در واقع دچار نقص فنی ترمز میشه و این اتفاق رخ میده. روایت دوم که بعد مطرح شد، هم سخنگوی هم خود رئیس پلیس راهور ناجا صحبت کردن، هم پلیس راهور خود استان آذربایجان غربی گفتن نه اتوبوس هم ماین فنی داشته، هم اجازه تردد داشته، هم بیمه داشته، ولی به هر حال چون راننده خیلی ظاهرن از سیستم ترمز استفاده کرده این مشکل فنی رخ داده و به هر حال این اتفاق ناگوار رخ داده. تقریبا همه دوستانی که مسافر این اتوبوس بودن، حدود 20 تا خبرنگار، مجروح میشن، حالا مصدوم میشن با شدت و ضعف مختلف و متاسفانه 2 نفر، خانم ها یاسینی و خانم کریمی که خبرنگار ایرنا و ایسنا بودن، اینها ظاهرا عقب اتوبوس بودن اینجور که من گزارش دادم. وقتی اتوبوس از مسیرش منحرف میشه و راننده میگه که دیگه ترمز نداریم، اینها حالا من شنیدم از همکار خودم که اونجا بودن میگفتن، خانم اکبری که همراهشون بودن از همکار ما گفتن، خانم یاسینی گفتن که سرمونو مثلا وسط دستامون بگیریم که طوری نشه یا بتونیم یه جوری بالاخره از سلامت خودمون حفاظت کنیم.
بله.
نهایتا اینا دارن عقب اتوبوس نشسته بودن، اتوبوس به طرف شاگرد چپ میکنه و میفته و حالا چطور شده که اینها افتادن زیر اتوبوس این دوتا خانم. من پرسیدم، گفتن که بعد از اینکه بالاخره این سانحه رخ میده یا میرفتن که در واقع چپ کنن، چون خودشون مطلع بودن یعنی همه مسافرین و سرنشین ها مطلع شدن، اتوبوس از وضعیت عادی خارج شده، قابل کنترل نیست، هر کسی سعی کرده یه جوری خودش رو کنترل کنه، ولی توی زاویه‌ای که این دوستان ما بودن فشار حال اتوبوس بوده، جمعیت بوده یا هر چیزی که بوده باعث میشه که اینها بیفتن پایین‌تر و نهایتا این اتفاق تلخ رخ میده. ما یه همکار دیگه داریم، خانم عبدالله پور، که ایشون از ناحیه پا و کف دستشون و پاشون آسیب دیده و خیلی از همکارای دیگه که به هر حال در با درجه
درسته. یکی از مسائلی که جناب نادری طی این مدت حداقل در فضای رسانه‌ای مطرح شده این است که بسیاری از خبرگزاری‌های ما در خود استان آذربایجان در حقیقت نمایندگی داشتن، چه الزامی بود که از تهران در حقیقت این دوستان رو بخوان ببرن؟ آیا خواست ستاد احیا بوده یا روکر و نگاه دیگری مبنی بر پوشش جمعی و سراسری به ویژه برای رسانه‌ای که ممکن است نماینده نداشته باشن؟
اتفاقی که افتاده اتفاق تلخیه واقعا،
بی تردید. بله
واکنشی هم که شما از مسئولین کشور، جامعه رسانی و مردم دیدیم واقعا نشون میده که این جای تقدیر داره، به این دلیل که خب همه حواسشون به خبرنگار و اهمیت کارشون هست و به عنوان یک عضو جامعه رسانی کشور از همه مایلم تشکر و قدردانی کنم. از یک طرف اهمیت کار خبرنگاران رو میرسونه که به هر حال تو جامعه تاثیرگذارن، این واکنش ها رو میبینه، حالا اتفاقات مشابه دیگه افتاده حتی ممکنه با درجات بیشتری.
بله، بله.
ولی این حجم از واکنش رسمی و غیر رسمی رو در جامعه نداشت. این نشون دهنده شرایط اطلاع رسانی در جامعه ما و آگاهی رسانی که همه خبرنگاران دارن. خیلی از رسانه ها یا خودشون میرن، مثلا خبرنگار همشهری که توی این حادثه بوده، خودشون توی یکی از فیلمایی که منتشر شده میگن ما 3-4 روز پیش خودمون اومدیم و از طرف خود روزنامه و شخصی اومدیم وضعیت دریاچه رو دیدیم و گزارش کردیم. گفتم شرایطی که در واقع برای دریاچه ارومیه اخیراً رخ داده بود، این باعث شده بود که ستاد
میزان اهمیت موضوع در حقیقت باشه.
نه، ستاد احیای دریاچه خود سازمان حفاظت محیط از اینا درخواست کرد. این جور درخواستا که خبرنگاران تخصصی رو
درسته
وزارتخونه ها و نهادهای مختلف اعزام کنن از تهران برای دیدن یک پروژه یا یک کاری، یه چیز طبیعی و همیشه هم رخ میده. یعنی این یه چیز ارادی نیست. ما هر ماه و حتی هر هفته داریم که خبرنگاران تخصصی رو دعوت میکنن، چون خبرنگاران محلی بالاخره همیشه اونجا هستن، ولی زاویه دید خبرنگاران حوزه تخصصی خب ممکنه فرق کنه.
قطعا همین گونه هستش.
البته پوشش کارشون
بابت روشنگریتون بسیار سپاسگزارم. اما جناب نادری، با توجه به دو کمیته و در حقیقت ستاد هماهنگی که با دستور مستقیم شخص ریاست محترم جمهوری جناب دکتر روحانی هم تشکیل شده، اگر از این خروجی این دو کمیته، حالا من میدونم که یکی از کمیته همین امروز صبح هم در حقیقت یک نشستی در خود شهرستان نقده داشته، اگر از خروجی این کمیته هم اگر شما در حقیقت خبری دارید ممنون میشم اون رو به ما اطلاع بدهید.
دو تا خب تشکیل شده. یک کمیته همین رسیدگی به همین وضعیت حادثه میکنه که اصلا چطور شد این اتفاق رخ داد. میدونی راننده طبق قانون الان بازداشته و دارم رسیدگی میکنم که اصلا چرا این اتوبوس انتخاب شد، چرا این مسیر انتخاب شد، چرا ماجرا به اینجا کشید.
بله، بله.
مسائل فنی و در واقع از ناحیه پلیس راهور و قوه قضاییه که میدونی آیت الله رئیسی خودشون هم پیام دادن و هم رئیس جمهور منتخب هستن، هم رئیس قوه قضاییه و عنوان رئیس قوه هم دستور رسیدگی دادن. خود آقای رئیس جمهور روحانی هم که ایشون هم پیام دادن و هم در واقع دستور رسیدگی. یکی از ستادهایی که در تهران تشکیل شده آقای خدادادی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، آقای دکتر نوروزپور مدیر عامل ایرنا، آقای متقیان و محیط زیست و وزارت راه و سازمان بشدرا اینا بودن. اینا خب امروز جلسه‌ای داشتن در مورد مراسم در واقع تشییع و جزئیات ماجرا و اینکه چطوری در واقع بتونن مراسم تکریم و تشییع این همکاران
فرید
و کارهایی که در واقع لازم است انجام میشه برای مصدومین و در واقع برای جامعه رسانی کشور. در هر دو موضوع دارن ستادهایی رو پیگیری میکنن. استاندار آذربایجان غربی هم از همون دیروز این اتفاق افتاده. من به خدا آقای دکتر شهریاری هم سر صحنه بودن، هم تو بیمارستان بودن و تا ظهر امروز که اینها اعزام شدن، بیشترشون جز یکی دو نفر که شرط حادی دارن و اونجا تو بیمارستان موندن، بقیه امروز و با پیکرها امروز به تهران منتقل شدن بالا فردا صبح ساعت 9 صبح در قصه نام‌آوران بهش زهر در واقع مراسم تشییع اونها هست. مصدومین و مجروحین هم خب سهول خانواده‌هاشون شدن.
بسیار عالی. به حال به شما تمامی همکارانی که تا این لحظه مسئولان، مدیران و البته بخش رسانه‌ای که مانند شما تا این لحظه من میدونم که شب رو هم نخوابیدید و در این تب‌وتاب بودید، یک بار دیگه خدا قوت و البته تسلیت میگیم. امیدواریم که کمتر از این حادثه ها رو شاهد باشیم. ممنون که در این شرایط سخت با برنامه خودتون همراه بودید. منت کشین جناب دکتر نادری. سلامت باشید همواره.
از اینکه شما هم بخشی از جامعه ما هستیم.
عزیزی
جامعه رسانه‌ای ما و همه جامعه متاثر شدن. واقعا حادثه تلخی هست. از دیروز این اتفاق افتاده.
تنتون سلامت باشه.
ما واقعا اصلا شاید تبدیلی خوبی نداریم. دعا کنین انشاءالله از این اتفاق
امید انشاءالله
کمک کنین. به هر دلیل این اتفاقات میفته، چه برای خبرنگاران چه دیگران، انشاءالله کمک کنیم ریشه ها رو بخوش کنیم.
امید امید امید. مانا باشید به مهر. خوش شما رو به خدا یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.
درباره حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست که عصر دیروز در منطقه پیرانشهر به وقوع پیوست و دو تن از همکاران رسانه‌ای از خبرگزاری ایرنا و خبرگزاری ایسنا دارفانی رو ودا گفتن و آنچه که تا این لحظه درباره فعالیت‌ها و ستادها گذشته بود با جناب آقای دکتر محمد رضا نادری معاون محترم خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفتگو کردم و هر آنچه که گذشته بود رو تا این لحظه به شما نازنینان تقدیم کردیم. یک بار دیگه هم به جامعه رسانه‌ای کشور و خانواده این دو عزیز عرض تسلیت داریم. اگر همکنون با برنامه خودتون همراه و همدل هستی، تقاطع فرهنگ رو میشنوید از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه.
حاشیه
حاشیه
خب در این بخش همراه میشیم با احسان رحیمزاده عزیز. اجازه میخوام که مقدمه احسان رو بشنویم و بعد مهمانی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند رو از زبان جناب آقای رحیمزاده آشنا خواهیم شد. احسان جان
خب من در مقدمه خدمتتون عرض کردم که قرار هم صحبت بشیم با سرکار خانم گلاره عباسی از بازیگران خوب سینمای کشورمون که ایشون از سال 98 پروژه رو آغاز کردن، یک پروژه معنوی انسان دوستانه و سینمایی که برای نابینایان کشور هست به نام سوینا که در واقع میشه سینمای ویژه نابینایان که فیلم ها رو توضیح دار میکنن برای نابینایان عزیز. من خیلی صحبت نمی کنم که توضیحات خوب و کامل رو از زبان خانم عباسی بزرگوار بشنویم. سلام خانم عباسی.
سلام، خیلی خوشحالم که با مخاطبین برنامه شما صحبت میکنم. ممنون از دعوت شما و تسلیت میگم به همه مردم شریف ایران و خانواده های داغدار این روزها که خیلی غمگین بود پرپر شدن این دو عزیزی که خانمهای خبرنگاری که از من رفتن و به همه از بین رفتن و به همه اهل رسانه هم تسلیت میگم.
روحشون شاد باشه ایشالله که حداقل ها برای اهالی رسانه فراهم باشه که دیگه شاهد این گونه اتفاقات تلخ نباشیم. خانم عباسی، فعالیت ما و شما یه وجه اشتراک داره و اینکه رادیو رسانه محبوب نابینایان هست و شما هم در واقع دارید برای این قشر تولید محصول میکنید. خودتون میفرمایید که حالا ما هر روز و هر هفته شاهد هستیم که خبرهای جدید میاد در رابطه با فعالیت شما. آخرینش اگر اشتباه نکنم خانم باران کوثری بود. خودتون میفرمایید که چه کار کردید و چه فیلم هایی رو قراره که تبدیل بکنید؟
بله خواهش میکنم. در واقع سوینا یک مؤسسه ای هست که خود نابینایان عزیز در اون مشغول کار هستن، برنامه سازی میکنن، ادیت و میکس خیلی از برنامه ها دستشونه. عزیزان نابینایی که نه فقط به خاطر نابینا بودن، به خاطر توانایی هاشون و تحصیلاتشون، تخصصشون توی اون شاخه قرار میگیرن و کار میکنن. الان حدود 15 نفر ما پرسنل نابینا داریم از عزیزانمون و خب بقیه دوستانم که هنرمندان و حتما در جریان هستید. چون من خودم رو همیشه من سخنگوام در واقع صحبت میکنم، ولی واقعا سوینا محصول تلاش هنرمندان، بیدریق هنرمندان و خود بچه های نابینا هستش. من فقط میگم رابط هستم به گونه با رسانه هایی که من بیشتر میرم در رادیو تلویزیون روی موضوع صحبت میکنم،
ولی در واقع حضور شما به عنوان بازیگر چهره باعث میشه که خیلی ها اعتماد بکنم و بپیوندم به این پروژه، درسته؟
بله، خب این هستش. من در ابتدا این مجموعه رو راه اندازی که کردیم با دوستان دیگر، مثلا امروز میتونم نام ببرم آقای کیوان کثیریان، خودشون جزو کسانی هستن که خیلی اعتبار بخشیدن به مجموعه ما و بخشی از اعتمادی که وجود داره به خاطر حضور ایشون، به خاطر حضور نام هنرمندان دیگه. آقای پژمان تیموتاش از آسیانی هستن که در سوینا فعالیت میکنن، خانم مقدمی همیشه همراه ما بودن، آقای رضایی و کلن همه هنرمندان. فعالیت هایی که ما میکنیم در واقع بخشی هستش که ما فیلم ها رو دسترس پذیر میکنیم، محصولات فرهنگی رو برای عزیزان نابینا. حالا این بخش از برنامه ما هستش که این دفعه آخر باران کسری عزیز اومدن، تا الان خانم رخشان بنی اعتماد، خانم ترانه علی دوستی، آقای پارسا پیروزفر، خیلی عزیزان، یعنی تقریبا میتونم بگم نیمی از عزیزان سینمایی اومدن و این کار کردن. من اسم نمیبرم برای اینکه خب انقدر آقای پرستویی بزرگوار همه جا میمونن، یعنی من بخوام اسما رو جا میندازم و اعتبار ما واقعا به حضور این دوستان هست که بی‌دریغ و رایگان میان و فعالیت میکنن.
آها، یعنی هیچ دستمزدی نمیگیرن این بازیگرا؟
نه، برای اینکه کاملا غیر انتفاعی مجموعه سوینا و ما در واقع درآمدی نداریم، برای اینکه همه محصولات ما رایگان در اختیار عزیزان قرار میگیره و حتی تولید DVDمون، تمام محصولاتمون که ما هفته 5 روز برنامه داریم.
درسته.
هزینه های سوینا حامیای محترمی کنار ما هستن که از دوستان ما هستن، به نوعی علاقمند به کار فرهنگی هستن و هر کدوم از عزیزان حامی یک برنامه هستن برای تولیدش.
درسته. حالا چقدر خوبه که رسان
رایگان در کنار ما هستن و ما برنامه کودک هم داریم، هم یعنی برای کودکان نابینا ما برنامه داریم و هم برای بزرگسالان. یه سری برنامه هم که اصلا تولید خود متخصصان عزیز نابینای و برنامه مثل برنامه موسیقی تولید میکنن، آوای تلاش هست که مصاحبه با نابینایان موفقه.
درسته.
من البته یه خورده حرف سوینا میشه یه مقدار پرحرفی میکنم، شما اگه سوالی داریم بفهم.
بسیار عالی. شما خودتون خانم عباسی در کنار نابینایان تجربه کردید دیدن این فیلم ها رو؟ میخوام ببینم اونا چه احساسی دارن وقتی این محصولات رو در واقع میشنوند و درک میکنن و تجربه میکنن.
خب واقعیتش دسترس پذیری محصولات فرهنگی از کتابهای صوتی گرفته تا سینما به نظر من واقعا نه فقط برای عزیزان نابینا، پادکستهایی که ما تولید میکنیم، الان من خودم یک چیز عادی برام شده شنیدن فیلم، یعنی نه من، خیلی از حتی همکارای من میگن ما پادکست سوینا رو گوش میدیم.
بله.
یا مثلا من خودم خیلی موقع که دارم پیاده روی میکنم یا جایی هستم که تصویر نمیتونم ببینم، خیلی فیلم هایی که فیلم های مهم تاریخ سینما هستن که خصوص سوینا توزیده میشن رو واقعا میشنوم. این روزا پادکست خیلی کاربرد داره.
بله.
فایل صوتی میتونه کاملا یک پادکست باشه که چه شما به عنوان یک بینا چه به عنوان یک نابینا میتونید بشنوین و انگار اون فیلم رو دیدید. خیلی تجربه دلانگیزی برای من و برای همه بچه‌ای که در سوینا کار میکنن.
درسته. و این دعای خیر نابینایان احتمالاً توشه راه شما خواهد بود. خودتون احساس کردین که تو زندگیتون ممکن حالا یه تأثیری داشته باشه این ماجرا؟
واقعیتش من اینا رو به چشم، این کار رو حالا به چشم یک کار فرهنگی نگاه میکنم.
بله.
یعنی هیچ لطفی رو من نمیبینم در این ماجرا، واقع این رو صادقانه میگم.
درسته.
یک تعامل فرهنگیه، این یک همکاریه که ما داریم با هم انجام میدیم، چون بچه‌هایی هم که کار میکنن، نابینایانی که کنار ما کار میکنن، واقعا من همش میگم که اینها کمک کردن به ما که یک مؤسسه داشته باشیم که پرسنل درجه یکی داره، برای اینکه آدم های متخصص نخبه. حالا شاید اینجا لازمه که من واقعا یه نکته رو بگم، شما درست میگین، رسانه ما و شما شنیداری هر دو.
نه.
ولی خیلی جای استفاده از قابلیت های عزیزان نابینا در کشور وجود داره، در رادیوی خودمون وجود داره، جایی که کار صدا انجام ده، یعنی هیچ کاری نداره که عزیزان نابینا درجه یک متخصص با سواد تحصیل کرده. یعنی من میگم به من یک امکانی رو دادن بچه های نابینا که من بتونم این مؤسسه رو داشته باشم. شاید من اگه این دوستان نبودن به این توانمندی نمیتونستم در کنار، یعنی در کنار آدم های توانمند به این شکل قرار بگیرم.
درسته، یعنی به نوعی کارآفرینی هم داشته شما دیگه در این مؤسسه؟
کارآفرینی هم بوده، بله، برای اینکه کارآفرینی فرهنگی بوده، اشتغال زایی بوده، از برنامه سازی بوده. در واقع ما شاید هیچ وقت خیلی کم پیش میاد، من الان تقریبا 2 ساله که با بچه های نابینا در ارتباطم و برای ما البته میدونیم هیچ فرقی نداره، یعنی ما دیگه به چشم محدودیت یا یه گروه خاص ویژه تفکیک شده دیگه نمیبینیم اینو، برای این که مثلا ادیتورمون اصلا هیچ وقت این بحث وجود نداره. درسته. بین ما که هیچ نقطه‌ای وجود نداره، تقسیم کار و وظایف فقط وجود داره، چون توانمندی بچه ها در حدیه که اصلا احتیاجی نیست که من ثانیه ای این محدودیته و تفاوته برای من وجود نداره با بچه ها که کار میکنم، و این رو واقعا تجربه مو دارم میگم، اگر نه هیچ در واقع اقراقی توی این ماجرا نمی کنم که بخوام مثلا زیاده روی کنم و تو گفتنش میخوام اینو بگم که بسیار رسانه بزرگی مثل رادیو میتونه از حضور بچه ها استفاده کنه و
بله.
نیروی خوش صدا درجه یک خلاق،
بله، این هم پیشنهاد خیلی خوبی، هم یادآوری خیلی خوبی خانم
عباس. ضرورتش از طرف مدیران واقعا احساس بشه، برای که ما چند بار اومدیم که همراهی کنیم، متاسفانه خیلی این اشتیاق نمیگم که نبوده، شاید واقعا به این میزان که ما هم میدونیم که جای این بچه ها خالی حس نشده که جاشون خالیه. بله.
بشه از توانایی ها و پتانسیل هایی که نابینایان دارن. خانم عباس، کاش فرصتی بود که میشد در رابطه با بازی خوب و درخشان شما در فیلم ابلق صحبت کنیم، همینطور در سریال شهرزاد، سریال شهربانو و سایر آثاری که شما داشتید. خیلی ممنون از همراهی شما، متشکر و سپاسگزارم.
خیلی ممنون از شما، خیلی خوشحال شدم.
امیدیم افتخار داشته باشید خانم عباسی که توی استودیو میزبان شما باشیم.
خیلی هم خوشحال میشم و
باعث سعادت ماست. حتما آقای رحیم‌زاده مسئله رو پیگیری خواهند کرد. آرزوی توفیق دارم برای شما و مانا باشید به مهر. خدا نگهدار.
سلامت
باشید.
ممنون، خدا نگهدار.
آنچه که شنیدید گفتگوی جناب آقای احسان رحیم‌زاده بود با سرکار خانم گلاره عباسی، بازیگر و مدیر مؤسسه فرهنگی سوینا یا سینمای نابینایان، درباره فعالیتی که این مؤسسه برای ارائه آثار فرهنگی، خاصه آثار تصویری، چون آثار سینمایی برای هموطنان نازنین نابینا هم داشته. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. عذرخواهی میکنم با جناب رحیم‌زاده داشتیم درباره همین مسئله فعالیت‌های مرکز سوینا در حقیقت صحبت میکردیم. همراه هستید و همدل با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه تئاتر فرهنگ، برنامه که تلاش میکنه مهمترین رویدادهای عرصه فرهنگ هنری کشورمون رو با نگاهی کارشناسانه و نقادانه به شما تقدیم بکنه.
پرانتز.
بار دیگه بر بلندای یار مهربان و نشان روشن کتاب همراه میشیم با شهاب دارابیان. مقدمه بخش رو بشنویم. مهمان عالی مقام رو خود شهاب معرفی خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای خرمی و سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستن. یکی از موضوعاتی که ما طی روزها و هفته‌های گذشته بارها در موردش بحث کردیم، بحث گرانی کاغذ و نبود کاغذ دولتی بوده. مشکلات بسیار زیادی رو این موضوع برای ناشران ایجاد کرده و دوستان ناشر بسیاری به ما پیام دادن و از ما خواستن که این موضوع رو پیگیری کنیم. طی روزهای گذشته خوشبختانه یک بیانیه از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد در رابطه با رسیدن کاغذ دولتی و اینکه ناشران نگران نباشند. در همین راستا قراره که با جناب آقای علیرضا اسماعیلی مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت کنیم. آقای اسماعیلی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ارادتمندم. آقای اسماعیلی چه خبر از کاغذ؟ اوضاع احوال کاغذ در بازار که خوب نیست، خبرهای خوب دارید برای شنوندگان؟
بله خدا رو شکر، همونطور که اشاره فرمودید واقعیتش اینه که در روزهایی که پشت سر گذاشتیم خوشبختانه پس از پیگیری های مفصلی که وزارت خونه داشت به شخص آقای دکتر صالحی آقای وزیر، خوشبختانه هیئت دولت موافقت کرد که ما بتونیم کاغذ رو به اصطلاح از شرکت ها بخوایم که کاغذ رو وارد بکنن در حد 20,000 تن و ما هم اطلاعیه‌اش رو روی پایگاه رسمی وزارتخونه گذاشتیم که شرکت های معتبر بیان و خدمت شما عرض شود در اساس اون فراخوانی که داده شرکت بکنن و انشاءالله ما بتونیم ظرف فرصت کوتاهی بتونیم این کاغذ ها رو وارد بکنیم و این به حالی مرهمی باشه برای این مشکل بزرگ کاغذ که این روزها باهاش مواجه
هستیم. آقای دکتر الان در بازار کاغذ نیست و ناشران خیلی سخت میتونن، یعنی کاغذ نیست که کاغذ هست اما کاغذ بندی 7-8000 تومانه و یکم سخته با این قیمت ها بخوان کتاب منتشر کنن و کتاب تولید کنن. فکر میکنید این پروسه چقدر طول میکشه؟ یعنی از اینکه دوستان بیان وسط میدون و بخوان کاغذ رو وارد کنن تا برسه دست ناشر؟
من فکر میکنم که با توجه به پیگیریایی که کردیم و جلسات مفصلی که داشتیم انشالله با همکاری خوبی که وزارت فهم و بانک مرکزی خواهد داشت، ما امیدواریم بتونیم که در همین دولت انشالله این رو برسونیم و در اختیار به اصطلاح ناشرا قرار بدیم که انشالله استفاده.
یعنی تا 45 روز 50 روز آینده این اتفاق
رو امیدواریم این بشه. امیدواریم اینطوری بشه.
درسته. بعد قیمتش بشه صورته این کاغذ با ارز 4200 قرار وارد بشه؟
بله،
یا ارز
بله، ترجیحی. بله همینجور.
یعنی ما همون شاهد قیمت کاغذ با نرخ دولتی 160-170 تومان خواهیم بود به ناشر.
بله ما قبل ببینید سال 98 که ارز تخصیص داده شد ما سال 99 نداشتیم و این ادامه همونی که در سال 98 اتفاق افتاد.
درسته. بعد در شرایط فعلی حالا برنامه معاونت فرهنگی چیه برای اینکه از این شرایط خارج بشیم؟ چون تا این کاغذ بیاد وارد بشه بالاخره باید یه برنامه منسجمی براش در نظر گرفته بشه و به صورت عملی روش فکر بشه تا بتونیم این مشکل رو حل کنیم. واقعا الان قیمت بندی 800,000 تومان آقای دکتر خیلی زیاده، یعنی ناشرا بخوان با این قیمت کتاب چاپ کنن کتاب 100 صفحه‌ای میره روی 100,000 تومان 120,000 تومان.
همین الان هم کتاب های قیمت ها رو داره
بعضی ناشرانی که متاسفانه الان کاغذ دولتی نمیتونن دریافت کنن کتاب ها رو با همین قیمت متاسفانه دارن عرضه میکنن.
ما واقعیتش این که امیدواریم انشاءالله. البته حقیقتش کارگروه کاغذ در معاونت تشکیل شده در معاونت امور فرهنگی. البته این کاغذی که عرض کردم هیئت دولت موافقت کرد هم برای حوزه مطبوعات و هم برای حوزه نشر، که مسئولیت حوزه نشر با معاونت امور فرهنگی وزارتخونه است. ما در تلاش هستیم، با جلساتی رو داشتیم در کارگروه کاغذی که به اصطلاح برای همین کار تشکیل شده، امیدواریم که بتونیم، واقعیتش اینه که هرچه زودتر راهی رو پیدا بکنیم که به حال این کاغذ به دست ناشرا برسه.
انشاءالله. خیلی سپاسگزاریم آقای اسماعیل. یک خبرهایی هم شنیده میشه در راستای برگزاری نمایشگاه کتاب فیزیکی.
نه واقعیت نداره، هنوز جای این رو به اصطلاح واقعیتش این هستش که هنوز در اون شرایطی که ما منجر شدیم به اصطلاح نمایشگاه فیزیکی رو لغو کنیم هنوز اون شرایط برای ما آماده نشده برای برگزاریش. طبیعی است که این بایستی ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گیری بکنه.
بله.
و از حیطه اختیار ما هم خارجه.
پس الان خبری در راستای برگزاری نمایشگاه کتاب چه به صورت فیزیکی چه مجازی هم نیست؟ چون شنیده میشد که قبل از پایان دولت یک